ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که جرمنی میگوید با وجود پایان ماموریتش در افغانستان، کمک‌های ملکی خود را به این کشور ادامه می‌دهد. در آستانه آمادگی‌ها برای خروج قوای بین‌المللی از افغانستان، آیا قوای این کشور می‌تواند امور دفاعی و امنیتی را به دست بگیرد؟ یک مقام وزارت دفاع میگوید
نیروهای ما هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت فعلا الحمدلله در یک موقعیت قرار دارند که پس از خروج نیروهای خارجی به گونه درست و مستقلانه از افغانستان دفاع خواهند کرد.
در مسائل جهانی گزارش از روز دوم کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم. امروز روز بین المللی کپی رایت است و همین مناسبت نظری به فرهنگ کتابخوانی در افغانستان میاندازد. قانون کپی رایت در افغانستان چگونه است؟ یک کتاب فروش میگوید
وقتی ما کتاب چاپ میکنیم ما مراجعه میکنیم با وزارت فرهنگ، اونجا یک مدیریت بخش کپی رایت داره و بر ما ایدین میده.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم.
تذکره برخی ما دل و ما سکنام کردیم تا ولی به ما تذکره نمیتر.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها وزیر خارجه افغانستان با همتایان پاکستانی و ترکیه‌اش در استانبول بنابر توصیه دکتران به صورت مجازی گفتگو میکند. جرمنی میگوید با خروج سربازانش از افغانستان به حمایت از این کشور ادامه میدهد و روسیه 3 کارمند سفارت پولند در مسکو را اخراج کرد. مشروع خبرها. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان با همتایان پاکستانی و ترکیه‌اش در استانبول بنابر توصیه دکتران به صورت مجازی گفتگو می‌کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان که امروز نشر شد، از آنجا که بر اساس آزمایش‌های ابتدایی امکان مصاب شدن آقای اطمر به ویروس کرونا رد نشده، او از اشتراک در نشست حضوری با وزیران خارجه ترکیه و پاکستان خودداری کرده. در ادامه خبرنامه آمده که هر سه جانب توافق کردند تا در مورد پیشرفت‌های صلح افغانستان از سرگیری گفتگوها، تقویت اجماع منطقه‌ای برای حمایت از صلح و تقویت روابط سه جانبه گفتگو کنند. انتظار می‌رفت استانبول فردا میزبان نشست صلح افغانستان باشد، اما از اینکه طالبان اشتراکشان را در آن تایید نکردند، این نشست تا پس از عید رمضان به تعویق افتاد. شمار قربانیان رویداد ترافیکی در ولایت زابل به 16 تن رسید. مقام‌های ولایت زابل همچنان تایید می‌کنند که 7 تن دیگر در این رویداد که شام گذشته رخ داد زخمی شدند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل بر رادیو آزادی گفت حادثه در منطقه جلدک انگام رخ داد که یک موتر مسافربری با یک تیلر تصادم کرد.
تمامشان مسافران جوان بودند. در میان آنها زنان و کودکان شامل نیستند. همه ایشان مردان بودند که برای کسب و کار به هلمند رفته بودند. میخواستند به کابل و سپس به ولایتشان بروند. موتر حاملشان در منطقه شهر صفا دوچاره حادثه شد.
از جانب دیگر ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار در فیسبوک گفته که تمامی قربانیان باشنده های ولسوالی پچیراگام هستند که برای سپری کردن رخصتی های عید عازم خانه هایشان در ولایت ننگرهار بودند. تا حالا علت اصلی این رویداد روشن نشده، اما بیشتر رویدادهای ترافیکی در افغانستان در نتیجه بی‌پروایی راننده ها و خرابی جاده ها رخ می‌دهند. جرمنی میگوید با خروج سربازانش از افغانستان به حمایت از این کشور ادامه میدهد. دو وزیر کابینه جرمنی امروز در این مورد سخن گفتند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی به شمار از خبرنگاران گفت که عملیات نظامی تنها بخش از ماموریت آنها بوده و کمک‌های ملکی جرمنی با افغانستان ادامه خواهد یافت. همچنان گرت مولر وزیر توسعه جرمنی به همکاری کشورش برای توسعه روستاهای افغانستان در شرایط دشوار خبر داده. این وزارت گفته است که اکنون در افغانستان حدود 1300 کارمند دارد که در 40 پروژه فعالیت می کنند. وزارت دفاع جرمنی روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی نیروهای این کشور تا 4 جولای امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. دفتر والی ننگرهار از کشته شدن 36 شورشی و 1 سرباز در چندین رویداد جداگانه خبر می‌دهد. در یک خبرنامه دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار آمده که شورشیان طالبان در ولسوالی‌های حصارک و پچیراگام در 24 ساعت گذشته هدف قرار گرفتند. طالبان تا اکنون در مورد وارد شدن تلفات به جنگجویان این گروه در هر دو ولسوالی تبصره نکردند. همزمان در یک خبرنامه دیگر از سوی دفتر والی ننگرهار آمده که یک انفجار ساعت 12 چاشت امروز یک رنجر پلیس را در جاده عمومی جلال آباد تورخم مربوط حوزه نوم شهر هدف قرار داد. در ادامه آمده که علاوه بر یک کشته یک سرباز دیگر هم در رویداد زخمی شده است. مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه امروز 5 کارمند سفارت پولند در مسکو را اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت که با احضار کریستوف کرایوفسکی سفیر پولند در مسکو از اخراج 5 دیپلمات آن کشور خبر داده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه پولند در 15 اپریل 3 کارمند سفارت روسیه را به خاطر آنچه تخطی از موقف دیپلماتیکشان و فعالیت‌هایی که شاید برای پولند خطرناک باشد از وارسا اخراج کرد. روابط برخی کشورهای اروپایی در این اواخر با روسیه برهم خورده. پیش از این جمهوری چک و روسیه به اخراج دیپلمات‌های همدیگر به خاطر دست داشتن احتمالی مسکو در انفجار سال 2014 در انبار مهمات چک اقدام کرده بودند. و اتحادیه اروپا گرمترین تابستان را در سال 2020 پشت سر گذاشت. اداره اقلیم اروپا با نشر گزارش گفته که درجه حرارت در جریان پارسال تا 1.6 درجه سانتیگراد افزایش یافته. در گزارش همچنان آمده که کشورهای اروپایی از سال 1981 به این سو گرمترین خزان و تابستان را ثبت کردند. انگیزه افزایش درجه حرارت در کشورهای اروپایی در سال گذشته مشخص نشده، اما قرار است رهبران بیش از 40 کشور جهان در اجلاس دو روزه‌شان که به صورت مجازی آغاز شده گرم شدن زمین را مورد بحث قرار دهند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جرمنی گفته است با وجود پایان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان، کمک‌های ملکیش ادامه خواهد یافت. دو وزیر کابینه جرمنی امروز این سخن را در گفتگو با شماری از خبرنگاران آلمانی گفتند. جرمنی که اکنون 1100 سرباز در افغانستان دارد، گفته است که تا 4 ماه جولای همه نظامیانش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید عملیات نظامی تنها بخشی از ماموریت این کشور در افغانستان بود. ماس به شماری از خبرنگاران گفت که با وجود خروج سربازان کشورش از افغانستان، ماموریت و کمک‌های ملکی جرمنی با افغان‌ها ادامه خواهد یافت. هایکو ماس به خبرنگاران گروه رسانه‌ای فونک جرمنی گفت که ایجاد افغانستان امن و باثبات به نفع اروپا است. او افزود که جرمنی حمایت خود را از مذاکرات صلح بین افغان‌ها بیشتر از گذشته افزایش خواهد داد تا طرف‌های درگیر را به پایان دادن به جنگ چندین دهه تشویق کند. ماس اما گفت که این یک پروسه دشوار اما امیدوار کننده ترین راه برای رسیدن به ثبات است. جرمنی در چوکات نیروهای ناتو 1100 سرباز دارد که دومین کشور با بیشترین سرباز در افغانستان پس از ایالات متحده آمریکا است. وزارت دفاع جرمنی هفته گذشته اعلان کرد که همه سربازان خود را از افغانستان بیرون میکند. همزمان با این گرت مولر وزیر توسعه جرمنی تاکید کرد که کمک‌های ملکی کشورش با افغانستان ادامه یابد، اما به شیوه آن بازنگری شود و کمک‌ها با شرایط سختگیرانه‌تر صورت گیرند. مولر خواسته است که نقش NGO‌ها یا سازمان‌های غیر دولتی در این کمک‌ها نسبت به گذشته بیشتر شود. وزارت توسعه آلمان می‌گوید نزدیک به 1300 کارمندش در افغانستان فعالیت می‌کنند و در تقریباً 40 پروژه مشغول کارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که نیروهای آمریکایی روند بیرون کردن تجهیزاتشان را از افغانستان آغاز کردند. این در حال است که قمندان قوای مرکز آمریکا در شرق میانه گفته است بر توانایی قوای افغان که بتوانند امنیت را تامین کنند شک دارد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای پیشبرد امور توانایی های خاص دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره مقامات آمریکایی در مورد توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نگرانی دارند، اما حکومت افغانستان را توانا می‌دانند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید اکنون نسبت به هر زمان دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تقویت شده و توانایی دفاع از کشور را دارند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه در واکنش به سخنان اخیر یک جنرال آمریکایی به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در جریان 3 سال گذشته ثابت کردند که در عدم حضور نیروهای خارجی در کشور آنان توانایی دفاع از خاک خود را دارند.
نیروهای ما هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت فعلا الحمدلله در یک موقعیت قرار دارند که پس از خروج نیروهای خارجی به گونه درست و مستقلانه از افغانستان دفاع خواهند کرد. ولی این قسمت هیچ نوع نگرانی نباید وجود داشته باشه. مردم افغانستان با توانایی ها و ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باور دارند.
آقای امان میگوید حالا بیشتر عملیات‌های نظامی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مستقلانه صورت می‌گیرد. این در حال است که روز پنجشنبه هفته گذشته جنرال مکنزی قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا در شرق میانه در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته است آنها بر توانایی دولت افغانستان در حفاظت از سفارت آمریکا نگران هستند. جنرال مکنزی گفته است نیروهای امنیتی افغان بدون کمک آمریکا سقوط خواهد کرد. از سوی هم شمار آگاهان امنیتی و نظامی بدین باورند که اگر کمک‌های خارجی بر نیروهای امنیتی افغان متوقف گردد این نظامیان با مشکل مواجه خواهند شد. و برمک یک تن از این آگاهان و وزیر پیشین داخل کشور میگوید
اگر کمک های جامعه بین المللی چه در بود تکنیکی و تجهیزات مهمات و از لحاظ مالی دوام پیدا کنه، در اون صورت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قابلیت های مسلکی و هم قابلیت های دفاعی و امنیتی را دارن که از افغانستان دفاع کنه. اما در صورتی که کمک ها قطع میشه، در اون صورت بازم این مربوط دولت افغانستان است. اینا چگونه میتونن که حداقل راه بدیل از منابع داخلی جستجو کنن و تا اینکه بتونن دفاع مستقلانه را رهبری کنن.
اما تازه آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا خبر داده است که نیروهای آمریکایی در آستانه آمادگی‌های خروجشان در ماه می با نهادهای محلی ارائه خدمات و هواپیماها به خاطر انتقال تجهیزاتشان قراردادها را آغاز کردند. هرچند این گزارش بدون ارائه نام این مقام وزارت دفاع آمریکا منتشر شده، اما سونی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی این قدر گفت که آنان به همین صحبت‌ها اکتفا می‌کنند. در حال حاضر 9600 تن نیروهای ناتو به شمول 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند که در بخش آموزش و مشوره‌دهی با نیروهای امنیتی افغان همکاری می‌کنند. قرار است از اول ماه می خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شود و الی 11 سپتامبر پایان یابد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
قرار است امروز نشست سه جانبه میان وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. حامد تحسیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت این نشست برای یک روز برگزار می شود و در آن بیشتر روی روند صلح و اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان بحث می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام تأخیر در نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، حالا وزارت خارجه کشور میگوید قرار است امروز نشست سه جانبه میان وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان برگزار شود. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت محمد حنیف اتمر وزیر خارجه کشور در این نشست حضور دارد. با گفته او این نشست که برای یک روز ادامه دارد بیشتر روی مسائل مانند اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان، تقویت اجماع منطقه‌ای برای حمایت از صلح و برخی مسائل دیگر بحث می شود.
قرار است امروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در یک فرمت سه جانبه با وزرای امور خارجه پاکستان و ترکیه در شهر استانبول ترکیه ملاقات داشته باشند. از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، تقویت اجماع در حمایت از روند صلح، نقش پاکستان و ترکیه در تقویت اجماع و همچنان نقش پاکستان و ترکیه در موفقیت مذاکرات صلح افغانستان و تقویت و گسترش همکاری های بیشتر میان سه کشور از جمله آجندای از این نشست.
این نشست در حالی برگزار می شود که نشست استانبول برای صلح افغانستان که قرار بود در 24 ماه اپریل به میزبانی ترکیه و تحت حمایت آمریکا برگزار شود تا پس از عید رمضان به تعویق افتاده است. این دومین بار است که نشست استانبول به تعویق می افتد. پیش از این انتظار می رفت که این نشست در 16 اپریل برگزار شود. انتظار می رفت در نشست صلح افغانستان در استانبول نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان های بین المللی اشتراک کنند. این در حالی است که پیش از این مقام های حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده حکومت در دوحه بارها گفتند که طالبان برای حضور در گفتگوها حاضر نیستند و بهانه گیری می کنند. هرچند این نشست میان ترکیه، پاکستان و افغانستان برای گفتگو روی موضوع صلح افغانستان برگزار شده است، اما پرسشی که در این روزها همواره روی زبانها است این است که آیا طالبان در نشست‌های بعدی درباره صلح افغانستان شرکت خواهند کرد؟ طالبان به تازگی در این باره به رادیو آزادی چیزی نگفتند، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته بود که نماینده‌های طالبان در حال گفتگو با آمریکا، قطر و ترکیه هستند و اگر به نگرانی‌هایشان پاسخ داده شود برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده خواهند کرد. طالبان پس از آن چنین واکنش نشان دادند که روند خروج نیروهای آمریکایی بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان تا اول ماه می تکمیل نمی‌شود، بلکه با تصمیم اخیر آمریکا قرار است روند خروج نظامیان این کشور در اول ماه می سال روان آغاز شود و آخرین سرباز این کشور در 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهد کرد.
گزارش بود در مورد این که امروز نشست سه جانبه میان وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان در شهر استانبول برگزار می شود. اما سخنگوی معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان حامد تهذیب گفته است که وزیر خارجه افغانستان محمد حنیف حتمر با وصف که در استانبول است از طریق مجازی در این کنفرانس سهم می گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در روز آخر اجلاس دروزه تغییر اقلیم، بیل گیتس و مایک بلومبرگ میلیاردران آمریکایی و شماری از شرکت‌های بزرگ از طرح رئیس جمهور جو بایدن در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای حمایت خواهند کرد. بایدن در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس گفت که تغییر اقلیم بیشتر از یک تهدید است. رهبران 40 کشور در این نشست مجازی اشتراک کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده وعده کرده که تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 در مقایسه با سال 2005 بین 50 تا 52% کاهش دهد. این طرح آمریکا روز پنجشنبه در اجلاس دروزه تغییرات اقلیمی اعلام شد. رهبران و مقام‌های 40 کشور از جمله چین، روسیه، هند، کشورهای نفتخیز خلیج فارس و متحدان اروپایی و آسیایی آمریکا از اشتراک کنندگان این اجلاس مجازی هستند. آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس بیرون شد. اکنون به نظر می‌رسد که اداره جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، تلاش می‌کند که رهبری اقدام‌های بین‌المللی در این زمینه را به عهده بگیرد. بایدن یکی از اقداماتی را که پس از آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انجام داد، بازگشتاندن آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس بود. قصر سفید قبل از اجلاس در بیانیه گفت که ایالات متحده منتظر نمی‌ماند، هزینه‌های تأخیر بسیار زیاد است و آمریکا مصمم است که اکنون اقدام کند. در بیانیه همچنان گفته شده که پاسخ به تهدید تغییرات اقلیمی فرصت برای حمایت از کارهای پردرآمد اتحادیه‌ای، تقویت جوامع کاری آمریکا، حفاظت از صحت عامه و پیشبرد عدالت محیطی را فراهم می‌کند. بایدن گفته که در این دهه باید تصمیم اتخاذ شود که چه اقداماتی از بدترین پیامدهای بحران اقلیمی پیشگیری خواهند کرد. پیش از آغاز این اجلاس، ژاپن هم هدفش را در زمینه کاهش 46% میزان تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 اعلام کرد. بیل گیتس، یکی از میلیاردران جهان و مؤسس شرکت مایکروسافت، هم در روز آخر این نشست اشتراک خواهد کرد. او در خصوص توسعه تکنولوژی های پاک حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.
امروز 23 اپریل با روز جهانی کپی‌رایت یا حق مؤلف مصادف است. کشورهای مختلف از این روز همسالت تجلیل می کنند و مردم را به کتاب خواندن تشویق می کنند. در افغانستان که 35 میلیون نفوس دارد، تعداد مطالعه کنندگان کتاب قطره از بحر هم نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ماشین‌های چاپ پیشرفته‌ترین مطبعه چاپ کتاب در کابل هفته قبل فقط یک بار فعال شده است، اما 2 سال قبل ممکن این ماشین‌های چاپ فعال بودند. در کنار ناامنی‌ها و فقر، گسترش ویروس کرونا از جمله عواملی هستند که در این اواخر روی صنعت چاپ تاثیر بده به جا گذاشته است. مسئولان می‌گویند هنگام گسترش ویروس کرونا در افغانستان تمام ادارات تعلیمی تعطیل شده بودند و به همین دلیل بازار چاپ کتاب هم با سقوط مواجه شده بود. دبیر احمد مسئول مطبع سعید میگوید هرچند در جریان 2 دهه برای چاپ کتاب کارهای زیاده انجام شده، اما به گفته وی در چند سال اخیر این روند با مشکل مواجه گردیده است.
حدودا 80% کار ما در سال 99 پایین آمد. 20% محدود ما کار داشتیم به خیل آن کتاب های بسیار عاجل و بسیار ضروری که ضرورت بود چاپ شده و بقیه کتاب ها تمامش از چاپ باز موندن. مسئله علت شامی بود چون مسئله کرونا پیش آمد، تمام پانتونا و مکتبا رخصت بودن. کار ما وابسته به پانتونا و مکاتب است، چون ما کتابای درسی چاپ میکنیم، کتابای که بر مکاتب درس داده میشه و بر پانتونا درس داده میشه. بنان روی ملحوظ 80% تغییرات که در کار ما آمد به همین اساس بود.
این تنها مطبع سعید نیست که عمر کاریش در مقایسه با سالهای گذشته زیانمند شده، بلکه مطابع دیگر نیز با چنین مشکل مواجه شدند. مطبع دانش که از سالها بدین سو در بخش صنعت چاپ فعالیت میکند، حالا مسئولان این مطبع میگویند که کارهای آنها خیلی با کندی پیش میرود. اسد دانش مسئول این مطبع میگوید
ده کتاب مارکیت خوب سکل
به دلیل گسترش ویروس کرونا از سال گذشته بدین سو بازار چاپ کتاب خیلی متضرر شده است. مشکلات اقتصادی نیز به میان آمده است. از 3 الی 4 ماه بدین سو بیشتر مامورین دولتی معاش نگرفتند و از زمانی که مردم پول نداشته باشند روی بازار چاپ کتاب نیز تاثیر بد به جا می‌گذارد. در مجموع گفته می‌توانم که بازار کتاب در این اواخر بسیار خراب شده است.
نورو کلینو پپرتله دیر خراب و
امروز 23 اپریل مصادف است با روز جهانی کپی‌رایت. این روز که از جانب یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است، همساله 100 کشور جهان از این روز تجلیل می‌کنند. در بسیاری از کشورهای جهان در روز جهانی کتاب، مطابع، کتاب فروش‌ها و علاقمندان کتاب یک جا کار می‌کنند و مردم را به کتابخانه‌ای تشویق می‌کنند. دکتر عزیزالله امیر، رئیس کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا، یادآوری این روز را در جامعه مانند افغانستان که علاقمندان کتاب در آن کم است مهم میداند.
ما فکر میکنم که ترویج فرهنگ کتابخوانی و علاقه و شوق با کتاب یکی از اساسی ترین رکن اصلاح یک جامعه و پیشرفت یک جامعه است. ما متاسفانه بنابر جنگ های دوامدار و نابسامانی ها و فقر و مشکلات نتانستیم که در این راستا کار اندازه با کار کافی بکنیم. ما فکر میکنم که شروع این فرهنگسازی و ترویج دوبارهش و تشویق کل مردم به کتابخانی از دوره طفولیت اگر شروع شد و مؤثریتش بسیار زیاد خواهد بود.
در این حال صابر مومن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید هرچند سالانه هزاران جلد کتاب‌های مختلف در کشور منتشر می‌شود، اما به گفته وی به دلیل اینکه بیشتر نهادهای انتشاراتی نزد این وزارت راجستر نیستند، ارقام دقیق از مقدار چاپ کتاب در این وزارت وجود ندارد.
در افغانستان به طور اوسط سالانه صدها و هزارها کتاب چاپ می‌شود، ولی ارقامش هم دقیق پیش ما نیست و این بعضی دلایل خود دارد. چاپ کتاب در این اواخر یا صنعت چاپ در مجموع بسیار خوب شده و ما در افغانستان به طرف خودکفایی رفتیم. وزارت اطلاعات فرهنگ در هر 15 روز و یک ماه همراه نشران جلسات متعددی داره، متواتر دارن و مشکلات آنها را میشنوند.
از سوی هم شماری از فروشنده های کتاب میگویند نظر به نفوذ کشور که بیش از 30 میلیون است، آنان حتی 1000 کتاب در یک سال فروختن نمیتوانند. زاهد الله مسئول نهاد انتشاراتی شرق بر رادیو آزادی گفت:
با توجه به تعداد افراد کتابخوان در افغانستان، بازار فروش کتاب صفر شده است. در حال حاضر صدها مدرسه و پوهنتون در کشور فعالیت دارند، اما کتاب بازار ندارد. نفوس افغانستان بیش از 30 میلیون است، اما یک کتاب که هزاران جلد چاپ می شود هیچ به فروش نمی رسد.
اما صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از بیشتر شدن فرهنگ کتابخوانی در کشور خبر می‌دهد. وی می‌گوید بر بنیاد معلومات آنها بنابر تقاضای مردم برخی کتاب‌ها حتی 2 یا 3 بار هم منتشر می‌شوند. چاپ کتاب‌های افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان. مسئولان مطابع کابل می‌گویند بیشتر از انتشاراتها کتاب‌هایشان را در کشورهای دیگر مانند ایران و پاکستان چاپ می‌کنند. اما چرا؟ محققان می‌گویند نرخ چاپ کتاب در کابل در مقایسه با پاکستان و ایران بسیار بلند است. مسئولان چاپخانه ها نیز این مسئله را میپذیرند، اما میگویند که مالیه بلند سبب شده تا قیمت چاپ در افغانستان افزایش یابد. اسد دانش مسئول مطبع دانش میگوید:
یک کتاب ما که به مارکت ارزان میگردد برای آن 6 رقم مالیه باید بپردازیم. مالیه کتاب، کاغذ، چاپ، کارمند و مالیه آخر سال، و همین دلایل سبب شده تا قیمت چاپ بیشتر گردد.
وی از حکومت میخواهد تا مالیه چاپ کتاب را معاف کند. مشکل کپی رایت هنوز هم پابرجاست. کپی رایت یا عدم مراعات حق مسئولیت در افغانستان از جمله مشکلاتی هستند که هنوز هم حل نگردیده است. صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید ناشران کتاب هنوز هم در مسئله حق چاپ اصول آنها را مراعات نمی کنند. ASBN شماره ثبت نشر کتاب در این وزارت است که آقای مومند آن را بسیار مهم می داند. به گفته وی انتشارات به این مسئله ارزش نمی دهند. اما مسئولان اتحادیه ناشران وزارت اطلاعات و فرهنگ را به کمکاری و بی‌توجهی متهم می کنند. چگونه فرهنگ مطالعه عام شده می تواند؟ وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید آنان تلاش می کنند از طریق آگاهی عامه مردم را به مطالعه تشویق کنند. اما نویسنده ها میگویند برگزاری نمایشگاه های کتاب یک راه درست برای تشویق کتابخوانی میباشد. مسئله ای که همه ساله از سوی ناشرین کتاب به بهانه تدلیل از روز جهانی کتاب در مناطق مختلف کشور راندازی میشود.
گزارش بود در مورد روز جهانی کتاب یا کپی رایت. قانون کپی رایت اولین بار در سال 1979 به انگلیسی پاس شد. هدف این قانون تامین صداقت در حفظ متن بود، اما این قانون به مرور زمان توسعه پیدا کرد و در اوایل قرن 19 به اندازه کامل شد که حتی امروز نکته به نکته قابل تطبیق است. این قانون بدون ذکر مؤاخذ و در بسیاری موارد بدون اجازه اخذ چند جمله محدود از یک کتاب را هم منع قرار می دهد. در صحبت با نجیب زیرک، یکی از مسئولین کتاب فروشی سروش، این موضوع را مطرح کردیم: وقتی که شما یک کتاب را چاپ می کنید، آیا نگرانی ندارید که کسی دیگر آن را به نام خود دوباره چاپ کند؟ آقای زیرک می گوید:
وقتی ما کتاب چاپ می کنیم، ما مراجعه می کنیم به وزارت اطلاعات فرهنگ، اونجا یک مدیریت بخش کپی رایت داره و بر ما ISBN می ده، اجازه کتاب می ده. کتاب که ما از وزارت ISBN گرفتیم، کتاب مربوط ما میشه، تمام حقوقش، کسی حق نداره چاپ کنه. اگر خدا نخواسته کسی چاپ کنه، باز ما که عرض کنیم، دولت همراه ما همکاری میکنه تا وقت جلوگیری از این کتاب میگیره و کس به سرمالی مرد.
و تنها مسئله چاپ مطرح هست و یا ای که اگه استفاده میشه یک بخش از کتاب شما را کس به نام خود میگیره در کتاب خود جای میته و یا از او اقتباس میکنه بدون از اینکه نام شما را در او بگیره؟
این بخش باز مربوط امون نویسنده میشه که حقوق چیزش. ما عموما سافت و هارد گپ میزدیم. او هم هر کس که چیز میکنه او نویسنده حق داره که عارض شوه و کسی میاره. اگر کتاب در بخش یکی دایره علمی نوشته شده باشه، عارضه خود پیش کده میتونه، جلوگیری کده میتونه. اما اگر یک ناشر دیگه یا کسی دیگه چاپ کنه برخوش برسنه، باز ما پشتگیری میکنه، وزارت همراه ما همکاری میکنه، اما بخش ما سرانوالی مرده میشه.
افغانستان تحقیق این مسئله و یا پیدا کردن این مسئله که اگر از یک کتاب غیر قانونی بدون با در نظر داشت کپی رایت استفاده شده باشه وجود داره که پیدا کن آدم که یک کسی از کتاب کسی دیگر غیر قانونی استفاده کرده؟
بله، یگان وقت زیادتر مشکلات استادای پانتون داره که از یک کس کتاب گرفته باشه، نامش یا مخزی ذکر نکرده باشه. و اگر کتاب خودش امرای وزارت خود کرده باشه، یعنی قوانین وزارت به خود تطبیق کرده باشه، بعد حق داره که شکایت کنه یا با مرجع دولتی بره. اگر او خودم از کتاب ثبت نشده باشه و خودش چاپ کرده باشه کسی استفاده کنه، فکر کنم اکثریت توجه دولت هم نمیگیره. و بعض هم مردم کوشش میکنه که موضوع را به ماخذ یا کوشش میکنه که یک از اون کتاب استفاده میکنه، نام او را ذکر کنه.
صحبت بود با نجیب زیرک، یکی از مسئولین کتاب فروشی سروش، در رابطه با کپی رایت. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان با همتایان پاکستانی و ترکیش در استانبول بنابر توصیه دکتران به صورت مجازی گفتگو می کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان که امروز نشر شد، از آنجا که بر اساس آزمایش‌های ابتدایی امکان مصاب شدن آقای اطمر به ویروس کرونا رد نشده، او از اشتراک در نشست حضوری با وزیران خارجه ترکیه و پاکستان خودداری کرده. شمار قربانیان رویداد ترافیکی در ولایت زابل به 16 تن رسید. مقام‌های ولایت زابل تایید می‌کنند که 7 تن دیگر در این رویداد که شام گذشته رخ داد زخمی شدند. جرمنی میگوید با خروج سربازانش از افغانستان به حمایت از این کشور ادامه می‌دهد. وزیران خارجه و توسعه جرمنی امروز در این مورد سخن گفتند. دفتر والی ننگرهار از کشته شدن 36 شورشی و یک سرباز در چندین رویداد جداگانه در ولسوالی‌های حصارک، پچیراگان و شهر جلال آباد خبر می‌دهد. روسیه امروز 5 کارمند سفارت پولند در مسکو را اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت که با احضار کریستوف کرایوفسکی سفیر پولند در مسکو از اخراج 5 دیپلمات آن کشور خبر داد. و اتحادیه اروپا گرمترین تابستان را در سال 2020 پشت سر گذاشت. اداره اقلیم اروپا با نشر گزارش گفت که درجه حرارت در جریان پارسال تا 1.6 درجه سانتیگراد افزایش یافت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی توجه کنید به برنامه آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با پوهانمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت معلولین و ورثه شهدا. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام مختلف خودتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم رادیوی آزادی، خدا کنه پیغام مرا رامر عوضی 5 کماندان کندک عوضی 5 به وزیر داخله برسانید. فرزند داریم، معتاد است، در منطقه افشار زندگی داریم و یک کراچی است، مواد مخدر مفروشه. چند بار زنگ زدیم به عوضه، این طرف اون طرف کسی به حرف ما گوش نکرد. خدا کنه صدای مرا ثبت کنید و از حکومتی را می خواهیم که کراچی را از اینجا بردارن. این فرزنده فرزند ما معتاد است، هر وقت میره من خودم گیر تعقیب میکنم، میره از کراچی مواد میخره و در جنگل اسلامیش میکشه. هر کار که میکنم هیچ چیز از دستم نمیاد، ریسفید آمستم و خدا کنه که پیغام مرا بر وزیر داخله برامر عوضی 5 برسانی.
یری نگر صاحب، خدا تو را زنده داشته باشه. رادیو صدای مردم کابل، صدای مردم. در 3 روز زنگ میزنم هیچ مرا رخ نمی کنه. این چه تاثیر است؟ امی تشکری برخی در مای دلو و ما سکنام کردیم تا بالی به ما تشکری نمی کنه. امیر رمضان محمد او ده خانم چیز نداریم. ما میخوایم که امی تکیره را بیتر که تخوات خود بگیرم، تخوات خود بگیرم که امی روزه به خوشحالی پیر شوا. امی رادیو صدای مردم چی مرگ زده بیاره که تلیفون ما را روخ نمی کنن، چرایت رو می کنن. و السلام علیکم.
من یک تن باشنده ولایت بدخشان از شهر فیض‌آباد همراه شما با تماس هستم. چه قسم تذکره الکترونیکی است برادر؟ میره در اینجا ثبت نام کردن، پیش از اینکه ثبت نام کنید 200 پیتا میگیره ثبت نام میکنه. یک ورقه که بددس میتا یک پارچگک میتا میگه برو یک موبت بیا بایومتریک میشی، پس دیگه یک موبت بیا باز تذکره تا بگی، پس دیگه 100 روپی میگیره از مردم، 1000 روپی میگیره، 500 روپی میگیره. کسی نیست که جلوشه بگیره. برای لحاظ قرآن مردم غریب، کسایی که از رای دور میاد، از اولوسوالی ها میاد، از اطراف ها بیاد، بسیار برایشان مشکل تمام میشه. ما مردم دیگه چی رقم کنیم؟ هم ایتون نیست که ما 200 روپا بیدیم دیگه یک موبت دیگه بدایم دیگه بیایم بایم درک کنیم. این تذکره در کجا قانونش هست که قانونش هست که برادر پیش از تذکره گرفتن در ثبت نام 200 روپا تحول کن و با آفت که تذکره تیار شد مردم 100 روپا میتا تذکره رو میگیره.
ما پدر یکی از شهدای اردوی ملی هستم. در سال 97 پیجنتون وزارت دفاع یک پارچه به من داد که در اون نوشته بود برای اخذ یک نمره زمین به تاریخ 22/12/97 مراجعه کنید. از اون زمان تا به حال را ما 4 دفعه از دایکندی به کابل رفتم برگشتم با وجود خطرات بین راه، و آخرش هم که در ارگانهای محل رفتیم گفت برو برادر پشت از گفای ایله نگرد. 4 بار با وجود خطرات ما با کابل رفتیم، آخر ای را بدیش تاوردیم که برو برادر پشت از گفای ایله نگرد. تا قضا میکنم همین صدای مرا پخش کنید. دوبارم پیام گذاشتم در رادیوی شما که پخش نکردید. تشکر از شما. محمد حسن هستم از ولایت دایکندی.
پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت معلولین و ورثه شهدا، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما چندین پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که در مورد مشکلاتشان بعض شکایت ها را به زبان میاره. با اجازهتان من از این پیام ها دو پیام انتخاب کردم، یکی را برتان میشنوانم، باز از شما سوال میپرسم. اجازه است که بشنوانم؟
بفرمایید. بیشتر معیوبین تظاهرات داشت، تظاهرات در شهر کابل داشت، پلیس خبرنگارا را اجازه نمیدید. حق مدنی معیوب و یک قشر افغانستان است که دیگه تظاهرات حقش است که حقش تلف میشه، دیگه دست به تظاهرات بزنه. ولی این حکومت خبرنگارا را اجازه نداد که تاثیر نشر بکنه و به تظاهرات اجازه هم نداد. پلیس سخت ممانعت معاون کماندانی امنیتی کابل و آمر اوزه 4 دیگه سخت ممانعت، غیر از اینکه سخت ممانعت بکنند و معیوب بیچاره را زیر لط و کوب انداختن، معیوب از زدن، بعد از زدن چندی معیوب فامیلی اوگار شد.
خب به این شکل ادامه پیدا میکنن موضوع را گرفتن. وزیر صاحب محترم، شما چی فکر میکنید این مورد؟ نظرتان بگیریم.
بسیار تشکر میکنم جناب نظر صاحب. بنام به خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های معظم برنامه شما. بله، دقیقا آنچه که دوست عزیز ما گفتن، حادثه تاسف بار بود که بیش از 2 هفته قبل اتفاق افتاد در کابل. عزیزای معلول ما به خاطر اخذ حقوقشان دادخواهی کردن و آوازشان بلند کردن در اگرافایمایی که در شهرنو کابل شد. تجمع کرده بودن در پارک شهرنو و از جو میخواستن بین به طرف سفارت ایران و پیش برن به طرف همون چارایی های بعدی که به نام چارایی زنبق یاد میشه. پلیس در راه ممانعت کرده بود و حدودشان محدود ساخته بود. متاسفانه موضوع یک مقدار از چیز برآمده بود، از حالت اعتراضات عادی و قانونی که حق تمام شهروندان و حق معلولین عزیز ما. شما میفهمید ما در جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم و حق آزادی بیان، تحسن، اعتراضات و بالاخره عمو ایجاد کردن خیمه ها یا نمیفهم کارهای دیگه که به عنوان دادخواهی یاد میشه، اینا از اصول پذیرفته شده جامعه ماست و مبتنی به قانون تمام شهروندان یقه دارن، من جمله قشر عزیز معلولین ما که دچار چالش های چند بودی هستن. اینا اون روز آواز خود بالا کرده بودن و ما همین دایره سپورت و حمایت کرده بودیم. بخاطر از اینکه خب در جامعه ما بر شما معلوم است که عمو نیازها و توقعات و اینا اگر برآورده نشه طبعا هم اقشار آواز خود بالا میکنن و ما همین جدا هم تایید میکردیم و هم حمایت میکردیم. ما هم به عنوان حامیانشان به عنوان وزارتشان علاقمند بودیم که آواز بالا شود. ما و سایر اداراتی که در خدمتشان هستیم، دولت و مجموع نهادهای خصوصی و بالاخره نهادهای جامعه مدنی، نهادهای بین‌المللی که در افغانستان هستند، همه به خاطر دادخواهی از اینا باید با آوازشان گوش میدادیم. متاسفانه امروز وضعیت یک مقدار از کنترل برآمده بود یا به هر ترتیبی که شده دوستا ادعا شد که اعمال خشونت شده از طرف همکارای عزیز امنیتی ما. ما ایجیریان را گرفتیم. ما بعد از اینکه دوست ما که زخمی شده بود و آتش گرفته بود جانش، ما به شفاخانه رفتم، از اونا عیادت کردم، با اونا دادخواهیشان کردیم، جیریان به جهات ما به جمهور نشته کردیم و اونا هم هدایت دادن که موضوع تعقیب شده. با وزیر سپاه داخله صحبت کردیم، با همکارای امنیتی، با قمندان سپه شهر صحبت کردیم، با اونا ادعا داشتن که نه، این کار ما خشونت نکردیم، این دوستان ما هدایت دادیم که متوقف شوند و متوقف نشدن. در اون ساعت میخواستن راه را بند بکنن یا ترتیب به خاطر یک مقدار اینجا فشارها ایجاد شد و بالاخره باعث شد یک حرکت شد که هم همکارای امنیتی ما از این حالت متاثر بودن و هم ما در مجموع همگی. و این یک واقعیت متاسفانه اتفاق افتاد، اما فکر میکنم که نهادهای امنیتی ما، اما قمندانی شهر و سایر مسئولین وزارت محترم داخله، اونا هم بنابر همین حق را که شهروندا دارن به هیچ وجه آمادگی برای اعمال خشونت ندارن و علاقه هم ندارن. یقین دارم ولی که نیکی چی رقم تصادف شده بوده، چون ما در صحنه حضور نداشتیم به او خاطر قضاوت کرده نمیتونم. منتها من هم شخصا در گزارش به جناب رئیس جمهور دادم، ایجیدیان رو نشته کردم و به اعتراضاتی عزیزای معلول ما را و حادثه که شده بود از اونم تقاضا کردم که هدایت داده شد تا این موضوع تحقیب شود و اگر احتمالا اعمال خشونت شده باشد توسط منصوبین امنیتی، اونا باید مورد پیگرد قرار بگیرن.
آقای فاروقی یک پیام دیگر هم بشنویم. با
اطلاع از ولایت بدخشان، یکی معاون وزارت امور داخله، سال 1399 ماش ما اولا نشده 1200 نفر از ولایت بدخشان ما در خط سرخ ساچ دیم اعضای خود را از دست دادیم، دو پای خود را، دو دست خود را، چشم خود را از دست دادیم. شهید بیچاره همچنان در خط سرخ ساچ ده، زنش بیوه است، بچه‌اش یتیم است، فعلا ماه مبارک رمضان است، یک روپ هم خرچی نداره.
فاروقی صاحب محترم، یک نمونه از چندین پیام است که خدمتتون تقدیم شد. در این مورد هم گفتیم توجه شما رو بخوایم. این موضوع چطور تعقیب میشه؟ همچو کسایی که شکایت دارن معاششون به وقتشون نمیرسه.
دقیق است. من متاسف هستم جناب نظر صاحب، با خدمت از عزیزای خودم عرض احترام تقدیم میکنم و متاسف هستیم که حقوق از اینا پرداخت نشده. شما در جریان هستیم که در جریان 20 سال اخیر که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس قانون حقوق و امتیازات ورثه شهدا و قانون حقوق و امتیازات معلولین عزیز، اینا بر اساس قانون حقوق مادی هم دریافت میکنن یا امکانات مالی و هم سایر حقوق و امتیازات دیگه دارن که اونا باید توسط دولت و سایر نهادها بهشان پرداخته بشه و زمینه های زندگی بهتر بهشان تامین شود. متاسفانه در جریان 20 سال گذشته بنابر ناملایمتی هایی که وجود داشته در حریم تعاملات بعضی وقت استفاده های صورت گرفته که بحث شفافیت زیر سوال بوده. 3 سال قبل جناب رئیس جمهور هدایت دادن که باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین باید بررسی شود. هیئت های متشکل از 7 نهاد هستند که درازشان نماینده مقام محترم استر محکم است، قاضی صاحب هستند و دکتر صاحب در بخش معلولیت هستند. 7 نهاد دیگه هم رئیس جمهور به شمول وزارت شهدا و معلولین عضو هیئت هستند. اینا وظیفه گرفتن که تمام اسناد کارتوتی که همی در حدود 400 هزار ورثه معظم شهدا داره و معلولین عزیز اینا رو بررسی بکنن، اما ببینن که اگر تخطی ها صورت گرفته یا اگر احتمالا ورثه شهدای خیالی وجود داشته باشه یا معلولین خیالی وجود داشته باشه، اونا تصفیه شون و یک وضعیت شفاف پیدا شود تا ما بتونیم به حقوق همگی رسیدگی بکنیم. متاسفانه این پروسه تقریبا تا حال دوام داره و احتمال از این ممکن ظرف یکی دو ماه دیگه به خیلی پروسه نهایی شود و ما یک وضعیت داشته باشیم که لااقل بفهمیم که ما به چی تعداد دقیق ورثه شهید و معلول مستحق داریم تا بتونیم ما حقوقشان همه ساله پلان کنیم. در 2-3 سال گذشته بنابر همین مشکلات و بحث بایومتریک بود، بحث تذکری الکترونیکی بود، بحث دیجیتال سازی اسناد همین اسناد کاسوتیک بود. اینا همه همزمان آمده و ما بالاخره حال در موقعیت قرار دادیم که داریم که حقوق یک تعداد از عزیزان ما در سال 99، در سال 98، حتی تا سالهای قبل از اون پرداخته نشده و طلبات از اینا ذمت ما و ذمت دولت هست. اما دولت به خاطر زیاد وزارت مالیه، به خاطر از اینکه ما نتانستیم اما حساب‌ها رو